تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو. می نوشم از چشمان تو جره به جره شعر نو، حافظه ی دستان من پر شد از دامان تو.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
آهسته بیا، آهسته بیا، تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در دوران طاغوت میگفتن کشور صاحب داره، صاحب کشور کیه؟ شاه. در حالی که او یک انگل و سربار و زیادی در کشور بود، نه صاحب کشور. صاحب کشور کیه؟ مردم. کار وقتی دست خود مردم سپرده شد که صاحبان کشورن، صاحبان آیندن، اون وقت کارها به سامان خواهد رسید. کار دست مردم، صحنه دست مردم، ابتکار عمل دست مردم. این هنر امام بود.
توجه دارم آقایان که تا ملت در کار نباشد، نه از دولت و نه از استران کاری نمیاد. یعنی همه دستگاه دولتی به استثنای ملت کاری ازش نمیاد.
این هنر امام بزرگوار بود. صحنه رو داد دست صاحبان کار. تدبیر مسئولان در هر برهی از زمان در دوران جمهوری اسلامی باید این باشد. کارها با تدبیر، با برنامه ریزی، با ملاحظه همه ظرائف و دقائق در اختیار مردم گذاشته بشود. اون وقت کارها پیش خواهد رفت.
اون چه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحقق پذیر نیست. بنابراین علاوه بر مدیریتی که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم لازم و ضروری است در هر دو عرصه، هم عرصه اقتصاد هم عرصه فرهنگ.
ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم، اون کار پیش رفته است. هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و این جورها قرار دادیم، کار متوقف مونده است. نمیگیم حالا همیشه هم متوقف مونده، اما غالبا یا متوقف یا کند. اگه متوقف نمونده است، کند پیش رفته است. اما کار دست مردم که افتاد، مردم کار رو خوب پیش میبرند. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنن.
زندگی لحظه های مختلفی داره. تا
تولد، امید،
نمای محصولات جدید نان و فناوری در یک
نمایش. بریم به سراغ صادرکنندگان نمونه ملی سال
2021. پیروزی به توان زندگی. زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که عشق را آفرید تا ما عاشقانه به شما بگیم سلام. سلام به شما که همراه ما هستید در به توان زندگی. سلام به شمایی که کاری ندارین حرف رو چه کسی میزنه، دقت میکنید که ببینید حرف درست رو کی میزنه. سلام به شمایی که اعتقاد دارید نصیحت درست مثل به دست آوردن یه تجربه رایگانه، تجربه‌ای که به خاطرش درد و سختی رو تجربه نمی کنید. سلام به بزرگترهایی که از ته دلشون جوانترها رو نصیحت میکنن چون دوست ندارن که اونها اشتباهات گذشته خودشون رو تکرار کنن. ما امروز در برنامه به توان زندگی میخوایم بریم سراغ بزرگترهای خانواده. بله، میخواییم بریم سراغ بزرگترهای خانواده، کسایی که سالای سال کار کردن، زمین خوردن، دوباره بلند شدن و تلاش کردن، تجربه هایی که بهای اونها عمر بوده. حالا شما به عنوان بزرگتر خانواده به همون بگید که کدوم تجربه اقتصادیتون رو به جوانترها منتقل میکنید و مهمتر از اون چطوری این تجربه رو انتقال میدید که به دل جوانها بشینه. شما به ما بگید، ما هم با گوش جان میشنویم. برای اینکه این صحبت ها رو بگید و این تجربه ها رو انتقال بدید دو تا خط ارتباطی داریم. تلفنمون 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاهمون 30036 37. شما به ما بگید لطفاً که کدوم تجربه اقتصادیتون رو به جوانترها منتقل کنید. و البته نکته مهمتر این که چطوری این تجربه ها رو انتقال میدید که به دل اون جوان بشید. Thank you. یک صدا، یک زندگی. توی خانواده ما همه به مادر پدرم میگفتن که مامان طلا. اسمش طلا نبودا، انقدر طلا دوست بود که بهش میگفتیم مامان طلا. از موقعی که یادم میاد به ما میگفت بچه ها پولاتونو الکی توی قلک و این ورون ور جمع نکنید، طلا بخرید. همیشه هم تولد هر کدوممون بود به جای این پارچ و لیوان و اسبابازی و ساعت و اینا برامون یه تیکه طلای ریز میخرید. بهمون میگه الان نگاه نکن یه ذره است، همین ذره ذره ها که جمع بشه واسه خودش عددی میشه. تازه اون موقع خبری هم از رشد های لحظه‌ای قیمت طلا نبود. توی خونه ما من به حرف مامان بزرگم گوش دادم. یادم اولی حقوقی که گرفتم 15000 تومان بود. رفتم یه النگو خریدم 10000 تومان. 18 سالم بود. عادت کردم که هر ماه با بخشی از حقوقم برم یه تیکه طلای ریز بخرم. بعدها که طلا گرون شد رفتم سکه گرمی خریدم. خلاصه این که تنها پسنداز زندگیم طلا. سالها گذشت، یک گرم طلاهای من جمع شد و من تونستم با وام مسکن و طلاهایی که از 18 تا 30 سالگی خریده بودم یه خونه نقلی برای خودم بخرم. خونه خریدن واسه یه دختر مجرد توی خانواده ما خیلی دستاورد بزرگی به حساب می اومد. واسه همین همه میگفتن پول از کجا آوردی؟ هیچ کسم باورش نمیشد که من فقط و فقط به نصیحت اقتصادی مامان طلا گوش کردم. به قول مامان طلام هنوز دیر نشده، تا آدمی هست طلا خریدن سرمایه است، حالا چه یه مثقال باشه چه یه گرم. شما به ما بگید که کدوم تجربه اقتصادیتون رو به جوانترها به فرزندانتون انتقال دید. خب دو خط ارتباطی برنامه‌مون در اختیارتون هست. شماره پیام کوتاه 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25، 913-40-49. گفتن که حرف راست و همه میگن و میزنن، ولی اون چه که مهمه عمل درست. آقا حمید از اصفهان برامون پیامک زدن، گفتن پدر من همیشه حرفای درستی بهمون میزد ولی من جوان بودم و خام، خیلی وقتا انقدر سرم باد داشت که اصلا نمیشنیدم این حرفا رو. الان که به میان سالی رسیدم میگم ای دل غافل چقدر حرفای پدرم درست. آقای خانم کرمی هم از شیراز برامون پیامک زدن، گفتن لحن خوب تو انتقال نصیحت خیلی مهمه. بعضیا حرف درست میزنن ولی انقدر لحنشون گزنده است که آدم دوست نداره اون نصیحت رو بشنن. خب 994-11-75 برامون پیامک زدن، گفتن که نصیحت‌های اقتصادی رو دیگه لحظه ای باید گوش کرد با این شدت تورمی که وجود داره. بله گوش کردن که یه بخششه، باید عمل کرد. خب صبحتون بخیر باشه. داریم در خصوص تجربه ها صحبت میکنیم، اینکه تجربه های اقتصادی رو چطور بزرگترها و اونهایی که سال سرد و گرم زندگی رو چشیدن به جوان‌ترها باید انتقال بدن. آقای دکتر سیدی، کارشناس اقتصاد خانواده، هم امروز در استودیو با ما هستند تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم و راهکارها رو از زبان و دانش ایشون بشنویم. آقای دکتر سیدی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر، اطاعت قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض ادب و احترام دارم، اطاعت عبادت قبول باشه. خوشحالم که یه فرصت مجددی فراهم شد خدمت شما و شنوندگان عزیز باشید.
زنده باشید. این در واقع مقدمه برای بحث امروز، اگر صحبتی هست در ابتدا بفرمایید تا بریم سراغ سوال ها و اینکه نحوه انتقال این تجربه ها باید چطوری باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا تشکر میکنم از این انتخاب موضوع، واقعا انتخاب درستی است. ثانیا اینکه امیدوارم که بازار توصیه و نصیحت و انتقال تجربه داغ باشد. برآورد من اینه که در سالیان اخیر یک فضای شبه مسمومی در جامعه ما شکل گرفت که من اسمش رو میگذارم نصیحت گریزی. یعنی خیلی ها گفتن دیگه جوان ها رو نصیحت نکنید، جوان ها گفتن ما نیاز به نصیحت نداریم، این حرفا کلیشه ایست، این حرفا تکراری است، من خودم بلدم چیکار بکنم. و اون حس استقلال طلبی یک جوان هم بیشتر در این میدان خودش رو نشون داد و به تعبیری در بعضی از خانواده ها شاهدیم که یک فاصله و یک شکافی بین والدین و جوان ها افتاده و خیلی جا هم توصیه کردیم به پدر و مادرها که حتما از تجربیاتتون برای بچه هاتون بگید. حالا حتی قبلا توی یکی از برنامه‌های شما هم گفتگو شد راجع به نقش پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها که اونها هم خلعیت شدند.
بله.
من امیدوارم که این انتخاب موضوع شما کمک بکنه این بازار نصیحت خواهی دوباره داغ بشه و هممون خودمون رو محتاج دانستن تجربیات و ایده های دیگران بدونیم.
واقعا این که ما از تجربه ها و نصیحت های دیگران استفاده کنیم خیلی میتونه ما رو جلو ببره. یعنی یک راه رفته و یه زمانی که سپری شده رو دارن گل اون کلام و جان کلام رو به ما تقدیم میکنن. آقای دکتر، این نصیحت ها باید چطوری باشه؟ آیا وقت و زمان خاصی رو میطلبه؟ شاید انتقال این تجربه ها انقدر درست صورت نگرفته که به قول فرمایش شما این نصیحت گریزی اتفاق افتاده.
ما یه جاهایی شاید در فرایند انتقال نصیحت به نسل جدید خطا کردیم، یعنی از مدل های صحیح استفاده نکردیم و گاهی نصیحت هامون یه حالت سخنرانی پیدا کرده، حالت بالا به پایین پیدا کرده، حالت ابلاغ یک دانای کل به یک جاهل کامل پیدا کرده و تو ذوق خورده و خیلی جاها ممکنه بوده ما نصیحت رو در مصداق تجربی خودش قرار ندادیم. یعنی یه سری حرفهای کلی بی موقع که اون طرف اصلا آمادگی شنیدنش رو نداره. من قدیم این جمله رو گفتم که ما اگر از پدر و مادرهامون بپرسیم که شما از بابا بزرگها و مادر بزرگها چه چیزی به خاطر دارید، حتما اینها یه جملات طلایی میگن. میگه مثلا بابای من همیشه میگفت، مادر من همیشه میگفت. ولی اگر امروز از یه جوانی بپرسیم که شما از باباتون یا مامانتون یا عموتون یا داییتون چه شاه کلیدی، چه شاه واژه‌ای تو ذهنتون هست، هیچ نمیگن. من این رو توی مدارس امتحان کردم، توی کلاس ها از بچه ها میپرسم، میگم بچه ها از پدر و مادرهاتون چه یادگارهای تجربی دارید و اینها عموما خالی از ذهنن. نشون میده که ما در این فرایند یک اختلالی داریم. پیشنهاد من آن است، حالا مشخصا در موضوع برنامه شما و در موضوع اقتصاد و اقتصاد خانواده، ما یه جاهای نصیحت هامون رو بیاریم در دل میدان قرار بدیم، توی دل حادثه قرار بدیم. یعنی بی ربط و بی موقع نصیحت نکنیم. یه جایی یه جوانی یه اقدامی میخواد انجام بده. من جدیداً یه تجربه داشتم، یه جوانی تصمیم گرفته یه آشپزخانه بزنه. رفته حالا آموزشاش هم دیده، داره تجهیزاتش رو هم فراهم میکنه در خانه پدر بزرگش. حالا این پدر هم داره کمک میکنه. خیلی فرایند زیبایی بود در این انتقال تجربه یه پدر به این پسر. این به جای اینکه روز اول بیاد یک مثلا دو واحد درسی بگذاره و از صفر تا صد ماجرا رو توضیح بده، تو فرایند داره گام به گام با این همراهی میکنه و با جملات کوتاه و تذکرهای واضح منتها با به رسمیت شناختن این جوان اینها رو داره منتقل میکنه. و اینجوری نیست که این آخر خط رو اول بگه. جوان دوست داره خورد خورد نصیحت ها رو دریافت بکنه. این یکی از اون مؤلفه هاییست که ما باید بهش دقت بکنیم تا این بازار نصیحت گیری توی خانواده های ما داغ‌تر بشه و منصفانه تر بشه.
بسیار عالی، امیدواریم که این اتفاق بیفته و این همدلی ها صورت بگیره و شاهد شکوفایی اقتصادی هم باشیم توی هم خانواده هم جامعه عزیزمون. یه موسیقی رو می‌خوایم تقدیم کنیم به همه خانواده های عزیز، اونهایی که عاشقانه همدیگر رو دوست دارن و در کنار هم.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل رو بایی میکند خیلی، ایوان دلم را کرده ای تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری، دل بر خوش مهارت دلم را چرا شدم دیدم تو را این بهترین ترانم، خانه عطاباد که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق و مدارا، دل بر خوش مهارت دلم را چرا حت بردی ای عشق، جدی چل چراغ این امارت، دلم ما تلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را،
قولی بزرگی عمر ما آدم ها خیلی محدودتر از اونیه که بخوایم همه چیز رو خودمون تجربه کنیم، یعنی تا خودمون تجربه کنیم حساب کار بیاد دستمون دوباره میخوایم یه مسیر رو انتخاب کنیم و این خودش یعنی چند سالی رو از دست دادیم. درسته که زندگی مسابقه نیست، ولی برای اینکه بتونیم رویاهامون رو زندگی کنیم باید قدر لحظه های عمرمون رو بدونیم. واسه همین گوش دادن به تجربه های بقیه درست میتونه مثل یه راه میونبر برای رسیدن به آرزوها باشه.
سلام، وقت بخیر. بنده میخواستم بگم پدر و مادرم رو از دست دادم، ولی میخواستم بگم نصیحتی که از اونا تو زندگی یاد گرفتم اینه که قناعت داشته باشم تو زندگی. وقتی که قناعت میکنی از خرجای بی خودت بزنی و پسنداز کنی، دست تو آخر ماه جلوی این اون خدایی نکرده دراز نمیکنی. من این خواستم از پدر و مادرم دست قناعت یاد گرفتم. دست شما درد نکنه، خدا نگهدار.
علی آقای خوشدل برامون پیامک زدن، گفتن دورانی باب شده بود که میگفتن ما نسل جدیدیم و اونا نسل قدیم، و این حرف رو طوری میزدن انگار نسل جدید خیلی مترقی و کار بلده، ولی من خودم میگم اگر نیروی نسل جدید و تجربه نسل پیش همراه بشه پیش بردش خیلی زیاد میشه. همونطوری که بچه‌هایی که شغل پدرشون رو پیش خودشون میکنن موفق ترن، چون از تجربیات و شکست‌های پدر درس میگیرن و اونها رو تکرار نمی‌کنن.
ما مهمترین تجربه‌ای که من میتونم ازش صحبت کنم، البته خودم تجربه نکردم، اگر هم بود ضرر کلی نداشته، ولی تجربه‌ای که از دیگران دیدم و برای پسرم تعریف میکنم، اینطور تعریف میکنم که فلانی اینجور تو رفتار اقتصادی ضرر کرده، اونم این که تو یه روز یه معامله ای رو انجام داده که فرداش به ضرر کرده، چون خوب فکرش نکرده، هوسی دسته معامله اقتصادی داره و کلی ضرر کرده. و بهشم میگم تو هر لحظه زندگی باید حواس جمع باشه، حساب کتاب باشه. یه وقت یه قوم یه چند سالی با اصول پولی مالی رو جمع میکنی، تو یه کار بی حساب کتاب همه رو از دست میدی، اون وقت برگشتن سر خط مشکله. با تشکر مولا محمد یعنی.
خبرا خانم آقالو از اردبیل برامون پیامک زدن، گفتن که نصیحت خیلی خوبه اگر کسی دیگر رو نصیحت میکنه، یعنی اینکه خوبیش رو میخواد، اما مشکل اینجاست که هر کسی این رو قبول نمیکنه. ۱۱۲۳۲۵ گفتن که متاسفانه به خاطر همین گوش ندادن به نصیحت‌های دیگران ضرر هنگفتی کردم که توی این شرایط اقتصادی جبران این ضرر برای من خیلی سخته. به نظرم باید نصیحت‌ها رو گوش داد، هرچند که تلخ و گزنده باشه. بسیار خوب، همچنان دو خط ارتباطی برنامه‌مون در اختیارتون هست، شما هم نظراتتون رو بگید. آقای دکتر سیدی، چقدر نظرها متفاوته. اینکه حالا دوستان میگن که ما خودمون دوست داریم تجربه کنیم، اون که میگه صفر تا صد من حتما از تجربه دیگران استفاده میکنم. واقعا وقتی تجربه‌ای به ما انتقال داده میشه، اولین اقدام ما چی باید باشه؟ چه عکس العملی باید نشون بدیم؟
ببینید، ما اولا اینو بپذیریم که انتقال تجربه حتما از بزرگ به کوچک نیست. خیلی وقتها بزرگترها هم لاجرم باید به تجربیات کوچکترها توجه بکنن و استفاده بکنن. این همین ماجرا در نصیحت هم هست. یه عالم میتواند به یه جاهلی نصیحت بکند، یه آدم بی سواد یا کم سوادی هم میتواند به یه عالمی نصیحت بکند، یه پدر بزرگی به یک فرزندی و بالعکس. وقتی ما در معرض یک تجربه قرار میگیریم، یعنی کسی برای ما یک روایتی میکنه از تجربه خودش یا دیگران، من 4 تا اقدام رو فهرست کردم باید انجام بدیم. اقدام اول آن است که ما خوب گوش بکنیم. ما متاسفانه وقتی داریم به حرف دیگران گوش میسپاریم، گارد میگیریم، موضع داریم، پیش‌داوری ذهنی داریم، اصلا حرف طرف رو کامل گوش نمیکنیم. در کل فرایندی که اون داره برای ما تجربه میگه یا روایت میکنه زندگیش رو، داریم به پاسخ او فکر میکنیم. این نکته اول است در شنیدن تجربه. نکته دوم آن است که ما وقتی تجربه دیگر رو میشنویم، چالش‌های ذهنی رو باش مطرح بکنیم، سوال بپرسیم، بذاریم ابعادش رو کامل متوجه بشیم، یعنی یک شنونده فعال باشیم نه یک شنونده منفعل. گاهی اوقات در خانواده ها میبینیم که فرزند، حالا چه دختر خانم چه آقا پسر، وقتی داره حرفهای بابا و مامان رو گوش میکنه خیلی گوش نمیکنه، معلومه میخواد از این گوش بشنوه از اون گوش رد بکنه. پس ما باید شنونده فعال باشیم، چالش هامون رو مطرح بکنیم و اون انسان راوی رو هم به وجد بیاریم، 2-3 سوال بپرسیم لابلای صحبت هاش. کار سوم آن است که ما یه قالب تحلیلی داشته باشیم. چرا؟ چون تجربیات آدم ها متفاوت و حتی متناقضه. ممکنه یه پدر یه تجربه رو داره منتقل میکنه و عمو که برادر این پدر هست دقیقا نقطه مقابلش رو مطرح میکنه. حتی بین پدر و مادر این رو داریم. پدر خودش مدافع یک نظر اقتصادی است، مادر مدافع یک نظر اقتصادی است. اینجاست که ما باید در یک قالب تحلیلی تکلیف خودمون رو با وزندهی این تجربیات روشن بکنیم. نکته چهارم آن است که ما حتما تجربیات دیگران رو برای خودمون بومی سازی بکنیم. اینجوری نیست که هر تجربه دیگری به درد من بخوره، ممکنه زندگی من رو نابود بکنه. من باید مختصات زندگی خودم رو، جغرافیای زندگی خودم رو فهم بکنم و حتی این رو هم بپذیرم خود من در سنین مختلف هم باید تجربیات متفاوتی رو به کار بگیرم. مثلا یک دانشجو با یک سرباز که اینا تقریبا همسن هستن، باید 2 مدل تجربی اقتصادی داشته باشن. یک کسی که مثلا فرض کن الان در دوران نامزدی هست و یک کسی که وارد منزل خودش شده، باید متفاوت عمل بکنه. اینجاست که با این 4 گام ما میتونیم در این هضم کردن تجربه ها موفق بشیم و تجربیات تبدیل به افعال درست در زندگی ما بشه.
آقای دکتر، یه پیام زدن آقای اسماعیلی و گفتن که وقتی انتقال تجربه صورت میگیره شما رها کنید تا فرد مورد نظر خودش کارش رو انجام بده. من به پسرم همیشه نصیحت میکنم ولی اجازه میدم که خودش اقدام کنه و از اون نصیحت استفاده کنه. استقلال عمل بچه ها رو نگیریم. نظرتون چیه؟
این نکته درستیست. منتها من یک نکته بهش اضافه میکنم. ما گاهی در مواجهه با جوانهامون ناچاریم که تسهیلگری هم بکنیم. یعنی باید یه جاهایی به کمکشون بیایم. بعضی از تجربیات یه بساط و مقدمات داره، یه سری شرایط داره، یه سری تمهید